روز دومی ماه است و شما برنامه خبری رادیو زودی را تماشا دارید. من شالو گلخوجا هستم. سلام. نخست سرخطی موضوع های روز. حق‌طلوش است یا افراطی. مادر یک فعال شبکه اجتماعی از مقامات تاجیکستان طلب دارد که قضیه پسرش بی‌طرفانه بررسی شود.
همه کار سخته کرد یا نه فرمایشی کار باید که نترمه کنم. ای بچه فرزند روخی.
گرمی آدم کوش در کراچی پاکستان ده ها نفر بر اثر گرمی شدید جان باختند. اکثر فوتیدگان مردم کم بیزاعت بودند.
طول سه روز اخیر به سردخانه های ما 160 جسد انتقال یافت. 65 نفری آنها از ضربه آفتاب هلاک شدند.
و صدر دینی نجمی دین و وزخونی نامداری توجیک این بار هوادارانش را از افغانستان و در دل امریکا تسخیر کرد. پیوندان جنید الله خدایوروف یک فعال شبکه اجتماعی از پرزیدنت تاجیکستان تقاضا دارند که پرونده او خالصانه بررسی شود. این ساکن 35 ساله نویه رشت را که از مقامات محلی این نویه زیاد انتقاد میکرد زمستان امسال با اتهام افراطگرایی بازداشت نمودند. نزدیکان او به سوخته بودن پرونده پافشاری میکنند ولی مقامات انتظامی میگویند دلیل های اساسناک دارند.
همین این بچه من آوردن و بودن یه روز بیا اینجا بیا گفته به فهم گرفتن آوردن دستاش بسته آوردن به شهر آوردن در شهر انداختنش یکان حساب ای دلا و دفتر این ای کمدی نیافتن انا با خود سر سوشه هم بای کار سخته کرد یعنی فرمایشی کار باید که نترمه کنن ای بچه فرزند روخی
موجیگل غریب و مادر جنیدالله خدایاروف میگوید پسرش را با پرونده ساخته سود میکنند. جنیدالله خدایاروف ساکن ناحیه رشت 5 ماه پیش از طرف پلیس بازداشت شده و دوشنبه آورده شد. خدایاروف 35 ساله به عضویت در حرکت ممنوع سلفیه عیبدار میشود.
همی 5 وقت نماز یمی خچه گاه میخونه و گاه نمیخونه و یگان در خونه من یگان کس خیلی نماز خوندگی نیست. های این سلفیه خیلی خیلی گب نیست. من دیدگی نیستم. همی فرزندی من چی کرد؟ در همی برای آبادی وطن، برای مثال این همی کجرفتاری خلق، نویز پرتوخ برای راه، برای این همی اگان کارای نشایسته و ویرونشون، این اخیزم فرزندی من را به بحبست کشیدیم.
پیوندانش میگویند جنیدالله را بعد آن که در سامانه های اجتماعی مقامات محله را تنقید کرد، بازداشت کردند. خدایاروف در طرز نماز سلفیه و یک نوشته اش در ادنکلاسنی که متهم می شود. مقامات می گویند برای اثبات جرم خدایاروف دلیل و شاهد دارند. شاهد اصلی در پرونده خدایاروف امام خطیب مسجد پنج وقته دهه یشمی رشت فتح‌الله نظریف بلافاصله با ارسال یک نامه به پرزیدنت و مقامات دخلدار گفت که تحت فشار کارمند محلی میلیسه به همدهش تهمه نموده او را در پیروی از جریان ممنوع سلفیه گناهکار کرده است. تفتیش پرونده جنیدالله خدایاروف انجام یافته و به دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانه پایتخت ارسال شده است. در نظر است که روزهای نزدیک مرافعه دادگاهی آغاز شود.
رو میریم به موضوع دیگر. مقامات تاجیکستان به ارزیابی خسارات سیل آبخیزی های اخیر شروع کردند و میگویند به زودی نتیجه های آن را اعلان میکنند. بارون زیاد و سیل در ولایت ختلان خانه ها را ویران کرد و ده ها گکتار زراعت و کشتزارهای مردم را از بین برد. نمایندگان کمیته حالت های فوق العاده گفتند یک هیئت برای آشنایی با مقیاس واقعی فلاکت و برای رفع عاقبت های آن به ختلان رفته است.
شمس‌الله این روزها سر تشویش است. به آیله هایی که از سیل ضرر دیدند کمک می رساند. این بار کمک آموزگاران را خانه به خانه تقسیم می کند.
شکر جمع کن، پیاز جمع کن، پرادوکت هم، مکارون، برنج، سبزی. ولی
یکی یاردم کنن نکنن نمی دونم.
در دهه سیلگهی ناحیه پنج، 17 می سیل آمد. حدود 30 خانه ضرر دید، ده ها گکتر کشت نیست شد. با گفته ای ساکنان فقط اقربا و همده ها هستند که در این فلاکت پهلوی آنها استادند.
پایونی خدمو یک معلیمه گلوف یک معاشمه اون خریدست تقسیم کرد. اخی تنورو همه دیگ دونو همه چیش دیگیان گدکاکش نمیمونه.
گلی جان رسولو میگوید وقت از آمدن سیل خبر یافت که علکه لای آب دری درآمد را گرفته بود. او با چهار کودکش در چهار دیوار خانه تنها ماند.
پایین طرف رو اومدم که تعمیر اسمه اوشی. در او گشتم درونه پروردگار قپیدم اونجا ایستادم. خدا گفتم یک کار خواب کردم فریبشو کردم که هیچ گب نیست. یک چهار ساعت همی خیل دوام کرد
درو تیر چیدم قیمه کشن آوه بکنم ایتون.
مهینه چون از آمدن سیل بخبر شد میگوید سرلوچ و پایلوچ کودکانش را گرفته از خانه بیرون شد. سیل خانه اش را به این حال آورد. حالا به تنهایی تلاش دارند خانه را به حال اول آورند که کاری دشوار هم هست. از روزی آمدن سیل یک چند روز گذشته است. آنها میپرسند در این روزها چرا کارمندان حالتهای فوق‌العاده پهلویشان نیستند.
این چه زنگ تایی روز که کار ناید چی در کار ناید نگاه میکنه کرمید میکنه ماهونه میتره.
فعلاً در تاجیکستان هوا نامساعد و بارانی باقی میماند ولی آب و هواشناسان پیشگویی میکنند که چند روز بعد گرمی خواهد آمد. ولی در پاکستان باشد برعکس هوای تفسون چند روز اخیر پیامدهای نامطلوب داشته است. اسکندر خواجه میرزاده گزارش میدهد.
در دوام سه روز اخیر بر اثر گرمای طاقت فرسا در شهر جنوبی کراچی پاکستان کمش 65 نفر به هلاکت رسیده است. سازمان های حفظ اجتماعی منطقه این اطلاع را روز سه‌شنبه 22 می پخش نموده تاکید کردند که روزهای آینده حرارت هوا باز هم بلندتر خواهد شد و احتمال شماره قربانی ها نیز مطابق به آن افزایش یابد. گرما و انتقال نامنظم نیروی برق با فرارسی ماه شریف رمضان همزمان آمد.
میخواستم بادبیز برقی خرم ولی آن گران بود. زورم به همین آب پاشک رسید.
روزه دارم و خوف دارم که در خانه برق نیست. فکر میکنم وقتی برگشتم بادبیز برقی را روشن میکنم ولی آن حرکت نخواهد کرد.
بر پایه گزارش های رسانه های محلی روز 21 می گرما به 44 درجه چنک سلسی مساوی شده احوال روزداران کراچی را ناگوارتر کرد. فیصل ایدی که رهبری خزینه ایدی یعنی کارخانه مسئول سردخانه ها و کمک تعجیلی طبی در بزرگترین شهر پاکستان می باشد به خبرنگاران گفت اکثر فوتیدگان مردمی کم بضاعت بودند.
طول سه روز اخیر به سردخانه های ما 160 جسد انتقال یافت. 65 نفری آنها از ضربه آفتاب هلاک شدند. خویشاوندان آنها با اشاره به خلاصه طبیبان محلی به ما گفتند که نزدیکانشان از ضربه آفتاب وفات کردند.
حکومت در این باره شرح نشر نکرده است ولی مسئول اداره بهداشت ولایت سند پاکستان فضل الله پیچوها در صحبت با نشریه انگلیسی زبان داون ابراز داشته است که تا حال یگان نفر از گرما و ضربه آفتاب به هلاکت نرسیده است. در کراچی تخمیناً 15 میلیون افرادی کم بضاعت به سر میبرند. بسیاری ها در تشویشند که گرمای سال 2015 هم تکرار خواهد شد. آن زمان بر اثر گرما کمش 1300 فرد سالخورده و بیمار به هلاکت رسیده بودند و در سردخانه ها امکان نبود جسدها را جای دهند.
برنامه خبری رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. در عرفه آغاز جام جهانی فوتبال 2018 روسیه شرایط به قید گیری مکان زیست مهاجران کاری را کمی نرم‌تر کرد. هم اکنون مهاجران کاری و شهروندان خارجی در دوام برگزاری چمپیونات فوتبال در روسیه حق دارند تا سه روز کاری محل اقامت خود را در مقامات رسمی به قید بگیرند. در یک فرمانی که رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین سال گذشته صادر کرد، مهلت به قید گیری محل اقامت مهاجران همگی یک روز مقرر کرده شده بود. برای تفصیلات بیشتر با همکارم عبدالله آشوروف مراجعه میکنیم. عبدالله سلام. تغییرات نو از کی به اجرا می‌آید و به حیات مهاجران کاری تاجیک در روسیه چه تاثیر خواهد داشت؟
سلام شهلا. تغییرات نو تا سه روز دیگر به اجرا می‌آید چون محدودیت در مهلت ثبت نام شهروندان خارجی از جمله مهاجران کاری تاجیک در روسیه از 25 می شروع گشته تا 25 ایول دخل دارد، چون در این مهلت شروع از 14 ایون تا 15 ایول در روسیه جام جهان اوید به فوتبال دایر می شود. در این مدت در 11 شهر روسیه شروع از مسکو تا سنگ پیتربورگ و سوچی بازی های فوتبال جریان می گیرند. روسیه سال قبل اعلان کرد که مهاجران در این شهرها باید در دوامی نه بیشتر از یک شبانه روز محل اقامت خود را به قید بگیرند. این مقررات البته شرایط مهاجران کره تاجیک را خیلی محدود کرده بود، تا حدی که بسیاری ها می گفتند مهاجران کره تاجیک نمی توانند در یک روز محل اقامت خود را ثبت نام کنند. حتی مقامات تاجیکستان هم ماه قبل از مهاجران خواسته بودند در دوام جام جهانی فوتبال از سفر به این 11 شهر روسیه خودداری ورزند، چون خواسته و نخواسته قانون های روسیه را بیان میکنند و احتمال خروج شدن از روسیه به آنها تهدید میکند.
پس آیا در 3 روز عملاً عبدالله یک مهاجر میتواند خود را به قید بگیرد؟
3 روز نیز خیلی مهلت کوتاه است شهلا، ولی به هر حال شانسی به قید گرفتنی محلی اقامت بیشتر می شود. اما طور خود مهاجران میگویند این کار آسان نخواهد بود، چون در مدت 3 روز مهاجران در کشور بیگانه کاردهنده و یا صاحب خانه را باید یابند که راضی می شود آنها را به قید بگیرد.
خب عبدالله، تو جای معلوم است این محدودیت در دیگر شهرهای روسیه نیست، پس چرا مهاجران به این شهرها نمی روند؟
شهلا، شمار آنهایی هم که به دیگر شهرهای روسیه به کار می روند کم نیست. در شهرهای دیگر مهاجران امکان دارند در مدت 15 روز محل زیست خود را به قید بگیرند، اما اکثر جایهای کاری سردرآمد محض در همین 11 شهر بزرگ روسیه هستند و مهاجران هم تلاش می کنند در این شهرها جای کار یابند.
حتما که بیشتری ها در ساختمان کار می جویند.
بله، اکثر انشاءات های جام جهانی فوتبال از جمله ورزشگاه ها را محض مهاجران ساختند. چند پیش حامیان حقوق روسیه را با آن متهم کردند که در ساختمان های المپیاد سوچی و ورزشگاه های بزرگ جام جهانی فوتبال از مهنت مهاجران استفاده کردند و با آنها مزد معاش شایسته پرداخت نکرده در شرایط غیر بشری آنها را کار می فرمایند.
تشکر عبدالله برای صحبت. صدرالدین نجم الدین آوازخوان شناخته توجیکی مدت است آمریکا را مکان زندگی و کار انتخاب کرده است. کیهوز در میان مردم فارس زبان شهرت دارد. چند پیش او در دایره برنامه‌های هنریش در شهرهای آمریکا برای مخلصانش از افغانستان کنسرت داد. نجیب خلیل خبرنگار تلویزیونی آشنا نیز در این کنسرت شرکت داشت و گزارش را در این باره از تلویزیونی صدای آمریکا تماشا می‌کنیم.
چری بلاسم، سالون برگزاری محافل واقع در شهر استرلینگ ایالت ویرجینیا، میزبان یک گرد همایی بود که در آن صدرالدین، هنرمند شناخته شده تاجیکستان، آواز می‌خواند. صدرالدین این گرد همایی را خاصتاً برای علاقمندان افغان خود راه اندازی کرده بود. عده‌ای کثیر از افغان‌های مقیم ایالت ویرجینیا، مریلند و واشنگتن دی سی برای شنیدن آهنگ‌های صدرالدین جمع شده بودند. صدرالدین که شهرت جهانی دارد، در یک خانواده هنرمند به دنیا آمد و از آوان کودکی به موسیقی علاقه‌مند بود.
مهر موسیقی از آوان کودکی، فکر میکنم از آن وقتی که چشمای ما دنیا را شناخت، همیشه موسیقی در خانواده ما بود و همیشه اهل فامیل با هم جمع میشدیم، تلویزیون میدیدیم، موسیقی هایی که پخش میشد زیر موسیقی ها خرسندی میکردیم و شادی میکردیم.
صدرالدین در رشته موسیقی تحصیلاتش را به درجه عالی رساند. او میگوید به روش موسیقی احمد ظاهر، هنرمند فقید افغان، سخت علاقمند بود و به همین دلیل بیشتر آهنگ های او را می سراید.
این همه این هوای موسیقی که در دل من از وقتی که من چشم من دنیا را دید علنگه زده بود و بازم به شبهه بزرگی مکتبی احمد ظاهر و کرامت الله قربان تأثیر بی اندازه در هنری من گذاشتن که من امروز پیروی هنری آنها خود را می حسابم و زهره هم باشد اگر روی خود را پیدا کرده باشم، یعنی خوشبختی من است.
صدرالدین در ابتدا خودش آهنگای خود را می ساخت. اکنون آهنگسازان تاجیکی، افغانی و ایرانی همراهش همکاری دارد. او بیشتر اشعار جامی، حافظ، رودکی، خیام، لایق شیرعلی و یک عده شاعران دیگر را سروده است.
اگر خبر نداری از دل من، بدان من عاشق و مستی تو هستم. نگاهت میکنم هر جا که باشی، تو را من بی بهانه میپرستم. سفر میکنم هر بار در هوایت، با امیدی که باشم هم صدایت. اگر من را به دل داری نگیری، بازم میشینم هر شب سری.
با این آهنگ دلنشینی صدرالدین برنامه را انجام میدیم. تشکر میگویم که تا به آخر برنامه ما را همراهی کردید. تا 24 ساعت دیگر که ما به استودیو برمیگردیم از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. تا فردا، خدا نگهدار.
خازم تو خیمه خیلی ارزان شد. 2-3 سومان ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سومانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیتی با آزادی رو
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیو آزادی را از من گلبهار مرادی میشنوید. در یک حمله مرگ طلبانه در شهر قندهار افغانستان 32 کس کشته شده و چندین نفر دیگر جراحت برداشته اند. این حادثه نصف روز 22 می رخ داد و تا حال هیچ گروهی مسئولیت این حمله پرقربانی را به دوش نگرفته است. مقامات افغان می گویند مرگ طلب ماشینی پر از مواد ترکنده را انفجار کرده است. ده ها زخمی دیگر این حمله به شفاخانه برده شده اند. مقامات می گویند شاید این حمله کار دست گروه طالبان است که ماه پیش از آغاز عملیات نوی ضد نیروهای دولتی خبر داده بودند. رئیس شهر یکاترینبورگ یفگنی رویزمن با استعفا رفت. در یک اظهاراتش با واسطه شبکه تویتر او گفت که سبب استعفا بیکار شدن مقررات انتخابات مستقیم میری شهر بوده است و نوشت تغییرات با آیین نامه یکاترینبورگ با سبب بیکار شدن انتخابات مستقیم رئیس شهر فریب آشکارای ساکنان و هم منفعت های شهر است. من از این چیز دست میکشم و با استعفا میروم. قرار خود را او اینچنین در دومه شهر یکاترینبورگ هم اعلان کرد و گفت
تحریر آیین نامه فریب آشکارای ساکنان شهر و هم خیانت به منفعت های ساکنان شهر است. برای همین من هم کنار رفتم. این یکاترینبورگ است و مردم مرا می فهمند. این تنها راهی عادلانه بیرون شدن از این حالت است.
در این جلسه گفته می شد که تغییرات به آیین نامه شهر درباره بیکار شدن انتخابات مستقیم اعلان می شد. از این پیش رویزمن که رهبری دومه شهر را به عهده دارد از بررسی این موضوع در جلسه خودداری کرد. از روی یک گزارش، استراتژی نوی مأموریت ترامپ برای افغانستان از ماه آوگوست سال گذشته به پیشروی اندکی دست یافت، ولی همان این کشور بعد 17 سال جنگ در یک حالت خطرناک و سست می باشد. این نکته را شام 21 می 3 آژانس نظارت دولتی ایالات متحده آمریکا نشر کردند و بازیافت های آن از آن چی که پنتاگون و نیروهای افغانی می گویند فرق دارد. گزارشی که از جانب محققان پنتاگون، دپارتمنت دولتی و آژانس رشد ایالات متحده آمریکا برای ارزیابی کنگره پیشنهاد شده است، پیشروی خیلی ناچیز را مشاهده کرده می شود. از روی این گزارش، حمله های مرگبار طالبان و دیگر گروه های مسلح همانا ادامه دارند. طالبان و گروه دولت اسلامی در کابل چندین حمله وحشتناک انجام داده اند که در این حمله ها صدها نفر کشته شد. سازمان مدافع حقوق انسان Human Rights Watch از رهبران جهان دعوت کرد که مراسم افتتاح جام جهانی فوتبال را در روسیه بایکوت کنند تا که پرزیدنت ولادیمیر پوتین وادار شود برای حمایت حقوق ساکنان ملکی سوریه دست به کار شود. روسیه که امسال بار اول مهماندار جام جهانی می شود، پشتیبان اشدی پرزیدنت سوریه بشار اسد به شمار می رود. این کشور دوام 7 سال آخر در حالت جنگ است و سازمان مدافع حقوق انسان می گوید که مسکو باید برای قربانی های آدمان ملکی در این خاک مسئولیت داشته باشد. کنت رود، رهبر اجرایی سازمان Human Rights Watch گفت که رهبران جهان باید به پوتین اشاره کنند که اگر رفتارش را دیگر نکند در پهلوی او رفته در ورزشگاه نمی شینند. در 3 ماه اول سال روان 163 کارخانه صنعتی در تاجیکستان پر را کار نکرده اند.
در قرار حکومت تاجیکستان که از 3 اپریل امضا شده روز 22 می نشر شد، نتیجه های رشد کشور در 3 ماه اول سال روان جمع بست گردیده است. در سند گفته می شود که در 3 ماه اول سال جاری 163 کارخانه عموما فعالیت نکرده اند که باعث رکود در ساحه صناعت گشته است. بنابراین رشد ساحه صناعت در این دوره در قیاس به سال قبلی 6.3% کاهش یافته است. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
www.ozodi.tj
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
تحریم های نو علیه جمهوری اسلامی ایران که آن را وزیر امور خارجه آمریکا مایکل پامپئو روز 21 می اعلان کرد، جامعه جهانی را به چند دسته تقسیم کرده است. اسرائیل و چند کشور شیخ نشین حوزه خلیج فارس از این تحریم ها و سیاست نو آمریکا در برابر ایران دفاع کردند، اما قدرت های دیگر جهان از جمله متحدان آمریکا از آن انتقاد نمودند. ماجرا میان آمریکا و ایران را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. وزیر امور خارجه آمریکا 12 شرط را برای مذاکره و دست یافتن به توافق نو با تهران پیشنهاد کرده است. قطعی غنی سازی اورانیوم، آزادی شهروندان آمریکایی زندانی در ایران، قطعی برنامه رشد موشک های دورپرواز، قطعی حمایت از گروه های چون حماس و جهاد اسلامی در فلسطین، مداخله نکردن در امور عراق، سوریه و یمن، حمایت نکردن از طالبان، پایان دادن به تهدید اسرائیل، عربستان سعودی و امارات متحده عرب از جمله 12 خواسته آمریکا از جمهوری اسلامی ایران است. مایکل پامپئو روز دوشنبه 21 می در نخستین سخنرانی سیاست خارجی خود در مقام وزیر امور خارجه گفت حکومتش سخت‌ترین تحریم های تاریخ را علیه ایران وضع خواهد کرد. آقای پامپئو در این رابطه گفت:
The Iranian regime should know that this is just the beginning.
رژیم ایران باید بداند که این تنها آغاز است. اگر رژیم روش خود را از راه قبول نشونده و بی‌ثمر که برای از نو به لیگ ملت‌ها پیوستن انتخاب کرده است دیگر نکند، نش تحریم‌ها دردناک خواهد بود. وقتی که ما این تحریم‌ها را پوره می‌کنیم، براستی سخت‌ترین تحریم‌ها در تاریخ می‌شوند.
رئیس جمهوری اسلامی ایران حسن روحانی سخنان مایکل پامپئو را شبیه سخنان مقامات حکومت جورج بوش در 15 سال پیش خواند. جورج بوش در سال 2002 از ایران، عراق و کره شمالی به عنوان محور بدی نام برده بود. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در این رابطه گفت:
شما چه کاره هستی که راجب ایران میخوای تصمیم بگیری؟ شما چه کاره هستی راجب جهان میخوای تصمیم بگیری؟
وزارت امور خارجه ایران هم در واکنش این سخنان وزیر امور خارجه آمریکا را مداخله آشکار در امور داخلی ایران و تهدید غیرقانونی علیه یک عضو سازمان ملل متحد دانست و تاکید کرد که جمهوری اسلامی حق دارد از حق قانونی خود حمایت کند. وزارت امور خارجه ایران مقامات آمریکا را پدران القاعده، دیش و صدها گروهک های تروریستی دیگر خواند و ادعا کرد که این کشور صلح و امنیت بین المللی را به خطر انداخته است. از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از این سخنان وزیر امور خارجه آمریکا استقبال کرده و گفته است از همه کشورها میخواهند تا سیاست های آمریکا در برابر ایران را همراهی کنند. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت سازش هسته ای ایران هیچ جایگزینی ندارد و مایکل پامپئو در سخنرانی خود مشخص نکرد که چی طور خروج از سازش هسته ای منطقه را امن‌تر خواهد کرد. امارات متحده عرب از گفته های وزیر امور خارجه آمریکا استقبال کرده است. وزیر مشاور در امور خارجه آن کشور گفته است تلاش های یکجایه تنها راهی است که به ایران نشان می‌دهد از توسعه طلبی دست بردارد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از خروج آمریکا از سازش هسته‌ای با ایران انتقاد کرده و گفته است آن کسانی که 15,000 کلاهک اتمی دارند در حال حاضر مشغول تهدید کردن جهان هستند. آقای اردوغان میگوید این که دیگر طرف های سازش هسته‌ای برخلاف تصمیم آمریکا به آن وفادار ماندن از نگاه ترکیه یک تصمیم بسیار مثبت است. خبرگزاری ریترز با نقل از یک دیپلمات بلندپایه ایرانی که نامش را فاش نکرد میگوید سخنرانی وزیر امور خارجه آمریکا نشان دهنده سیاست آمریکا برای تغییر نظام در ایران است. وزیر امور خارجه آلمان گفته است برای ملاقات و گفتگو با مایکل پومپئو در مورد ایران به واشنگتن سفر میکند. سازمان مجاهدین خلق یک گروه مخالف حکومت ایران با نشر یک اظهارات گفته است وزیر امور خارجه آمریکا در نخستین سخنرانی خود قیام مردم ایران در برابر دیکتاتوری دینی و بزرگترین پشتیبان تروریسم را به رسمیت شناخت و خواستار یک جبهه جهانی در برابر حکومت ایران شد.
دلبری نازنین قدر است زیبنده تو را لباسی اطلس ای دلبری نازنین قدر است زیبنده تو را لباسی اطلس جانانه ای من فقط توی بس چشمه زده من بسوی هر کس شوخی به فرنجی یک با تو میزنم نرنجی ای دلبر شوخی به فرنجی یک با تو میزنم نرنجی آخر زی کدام کانی گنجی محصولی کدام دستی رنجی آخر زی کدام
خدمات علاقه تاجیکستان اعلام کرد که درآمد شرکت های موبیلی و اینترنت رسانی کشور در سال گذشته 176 میلیون سومانی معادل 20 میلیون دلار کم شده است. اما عین زمان تاجیک تلکوم و اداره های دیگری متعلق به خدمات علاقه درآمد زیادتر به دست آوردند. تفصیلات موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما میکنم. گزارش خدمات علاقه در باره دخل و خرج شرکت های مخابراتی تاجیکستان آخر ماه اپریل امسال نشر شده است. به حساب این نهاد دولتی سال گذشته کارخانه های ساحه مخابرات در مجموع تقریبا 2 میلیارد و 672 میلیون سومانی فایده گرفتند. یک سال پیش این رقم به 2 میلیارد و 848 میلیون سومانی برابر بود. به این ترتیب سال گذشته درآمد بازار علاقه تاجیکستان 176 میلیون سومانی معادل 20 میلیون دلار کم شده است. مسئولان خدمات علاقه عامل های اصلی کاهش درآمد شرکت های موبیلی و اینترنت رسان را رسما شرح ندادند، اما یک مقام خدمات علاقه روز 20 می بدون ذکر نامش گفت تحلیل آنها نشان داد که کمتر استفاده شدن خدمت رسانی ها از سبب اصلی کاهش درآمد بوده است. در یک ماه اخیر بار دوم است که نهاد رسمی تاجیکستان از کم شدن درآمد شرکت های موبیلی خبر می دهد. ماه اپریل کمیته انداز تاجیکستان است از کاهش درآمد بازار علاقه اظهار تشویش کرده، گفته بود از حسابی کم شدن فایده شرکت های موبیلی بودجه کشور مبلغ کمتر دریافت کرده است. شرکت های موبیلی تاجیکستان است کاهش درآمد را تصدیق میکنند، اما میگویند به به شدن وضعیت امید دارند. شرکت های موبیلی ثبت دوباره سیم کارت ها و محدودیت در فروش آن، کاهش قرب پول ملی سامانی و قطع فعالیت دیلران را از عامل های اصلی کاهش درآمد خود میدانند. از جمله مسئولان شرکت تیسل به رادیو آزادی گفتند تمام لوازمات تکنیکی را از بیرون با اسعار خارجی میخرند و کاهش قرب سامانی به خرج و دخل آنها تاثیر منفی گذاشته است. کاهش در پرداخت پذیری مشتریان نیز به تاکید مسئولان تیسل از عامل های مهمی کم شدن فایده شرکت می باشد. در شرکت میگافون تاجیکستان گفتند که بنابر قطع فعالیت ده نقطه خدمت رسانی درآمد آنها کاهش یافته است. هرچند خدمات علاقه تازه از کاهش درآمد شرکت های مخابراتی خبر می دهد، کارشناسان دو سال اخیر از احتمال تنزل صحای مخابرات بارها نگرانی کردند. رستم گلو تحلیلگر تاجیک کم شدن درآمد شرکت های موبیلی را نتیجه سیاست زیان آوری خدمات علاقه ارزیابی کرد.
چون دیگه بزرگ مناطقیزات شدن میگیرد و خدمات علاقه همه ای خدمات رسانه حرکت میکنه که تنها با واسطه شرکت های اون براه مانده شود، فایده دیگر شرکت ها کم میشود. از جمله از حساب اون که چیزی که خودتون میدونید اینترنت رو تنها باید از تاجیک تلکام خرند، یعنی دیگر شرکت ها نو تنها از یک شرکت غیر دولتی وابسته باشند که صفت خدمت رسانی را پس میکند و وابستگی شرکت ها از تاجیک تلکام باز هم زیادتر و از خدمات علاقه باز هم زیادتر میکند.
گلو گفت
مفاده این نوچی تکنه ها دیده استادند و میبینند تنها برای دروی آب
سوهای مخابرات تاجیکستان تا چند سال پیش از بخش‌های رشد کننده اقتصاد به شمار می‌آمد، ولی در دو سال اخیر سه شرکت تیسل، میگافون و بیلاین از جانب ساختارهای انداز برای مشکل در پرداخت مالیات جریمه شدند. فعلا در تاجیکستان چهار شرکت وویلان، تیسل، میگافون و بیلاین به اهالی خدمات مخابراتی پیشنهاد می‌کنند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مقامات تاجیکستان با تاسیس یک گروه کاری به ارزیابی خسارات رسیده سوادیس طبیعی مشغولند و روزهای نزدیک نتیجه آن نشر خواهد شد. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. برونگری ها و سیل فروی اساساً در منطقه خطلان از جمله در ناحیه های پنج و فرخور، خراسان و بختر رخ داده، ده ها نفر را به خانه و در و زمین های کشت را به خرابزار تبدیل داد. در پی این حادثه های طبیعی دست کم پنج نفر جان خود را از دست دادند. مسئولین کمیته حالات فوق‌العاده تاجیکستان در صحبت به رادیو آزادی گفتند در حال حاضر یک هیئت از این نهاد در رئیس معاون رئیس و با حضور رئیس ولایت خطلان برای رفع عاقبت های طبیعی به این منطقه رفته است. امیده یوسف و سخنگوی این کمیته گفت
اینجا با احتیاجات نیست برای کمکی بشر رسانه شد، برای اینکه این حادثه که رخ داده است، این حادثه گویا که در شرایط خودی همون ناحیه حال کرده می تواند، لیکن این معنی ندارد که این مد نظر حکومت است. سربازان ما همونجا سفربار شدگی هستند.
یوسپوا گفت به مردم آسیب دیده از آفت طبیعی حال و سربازان کمیته حالات فوق‌العاده سفربر شده برای رفع‌سازی عاقبت‌های سیل بارش کمک می‌کنند. این هم صحبتی رادیو آزادی افزود برای ساکنان ضرر دیده حکومت ناحیه و ولایت کمک مادی می‌رسانند و احتیاج به کمک بشری از سوی سازمان‌های خیریه وجود ندارد. این در حالی است که چندین ساکن دهه‌های سرخاب و قزلسوی ناحیه فرخور و دهه سیلگاه نوحه پنج شکایت میکنند که چند روز باز در ته اوبولوی قرار دارند و هنوز کسی برای تازه کردنش دست و استین بر نزده است. همین توران ها با کمک خشوتبار و همسایه های خود موادی خوراک پیدا میکنند. ساکین دهه سیلگاه در نوحه پنج میگوید مایوب است و در برابر تامین زندگی 10 فرزند باز خواهر و دو کودکش هم به دوش اوست. وی میگوید اگر مقامات به او کمک نکنند با معاش بازنشستگی امکانی از نفسازی منزل زیستش امکان پذیر است. او میگوید سیل تمام منزل او را خراب کرده، زمین نزدی حولگیش را که در آن کارتوشکا و پمیدور کشت کرده بود به خاک یکسان کرد.
همش چور خیتوا و درون خونه را او زدید از طرف رمدنی کریشه در ته زدید. آگرون هم از همی جزیش همونی و از همی تو بخیر همی خونه اون زمین رو تو زکر نکن مثلا بایی ارده هم کنن میشون مونم بلدگیر رو میخواد میشون.
این نگرانی ساکنان در حال است که مقامات محلی میگویند آنها آماده کمک هستند و هیچ گاه کسی بدون مواد غذایی یا دارواری نمانده است. سلیمان ولیزاده رئیس ناحیه فرخور 21 می در صحبت با رادیو آزادی گفت برای ضرر دیده های آفت طبیعی از سوی جماعت های شهرک و دهات کمکی مادی ارسال شده است و شروع از امروز چند تن از صاحبکاران اقدام کردند که اوایل های ضرر دیده را با نوبت با مواد غذایی تامین کنند. ولیزاده افزود
اقدام گرفتن یک چند نفر صاحبکارا، یک نفر امروز، یک نفر پگاه. بعد این شویلوزی باید به هر یک اویله های ضرر دیده یک کپچکی ارد و برنج و روغن و کارتوشکای و پیاز و نمک و دیگر و دیگر، یعنی که پنشش نمودی محصولات امروز هم بعد این شویلوزی باید آورده برسانن تقسیم کنیم، پگه هم تقسیم کنیم. نانی همه روزا مواد غذایی را رساندیسیم.
رئیس نوحی فرخور گفته ها های سرخوب و قزلسو منطقه های خطرناک نیستند و 30 سال اخیر چنین سیل فرایی را در یاد نداشت. آفت های طبیعی ده ها گکتر زمین کش در ناحیه های خراسان و فرخور را نیز به خراب ازار تبدیل داده است. کشاورزان روستای قزلسو ناحیه فرخور گفتند که نمیدانند قرض برای کشت گرفته شان را از کدام حساب جبران خواهند کرد. تاجیکستان یک کشور کوهستانی بوده و تنها 7% حدود آن را همواری تشکیل میدهد. قلمرو محدود برای زندگی مردم و خطر آفت های طبیعی که تنها در 3 ماه امسال 6 حادثه طبیعی رخ داده جان 5 نفر را گرفت و رفت از مشکلات داغ تاجیکستان می شود. برخی از منطقه های کوهی و نزدیک به ساحل های دریا همچنین موضع های زیر اغبه ها از منطقه های خطرزاد دانسته شدند. حالا در سراسر تاجیکستان طبق خریطه 381 منطقه مخصوصا خفناک به قید گرفته شده است که در آنها 10783 خانواده به سر می برند. اما ظاهرا کوچ دادن به محل امن اکثرا پس از سر زدن فلاکت اتفاق می افتد. اما همساله در پی رخ دادن حادثه های طبیعی این مشکل پیش می آید که ساکنان ضرر دیده نمی توانند فورا کمک بشری از جمله به آب تازه دسترسی داشته باشند و آرد و مواد گیگینی رو دریافت کنند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
روحانیان تاجیکستان به کارگران نیروگاه راغون توصیه دادند که هنگام کار در این انشاءات بزرگ روزه نگیرند. یک هیئت شورای علمای مرکز اسلامی چند پیش ضمن سفر به محل ساختمان نیروگاه راغون به کارگران گفتند که روزه اشان را به تأخیر گذارند و آن را در وقت بیرون از کار بگیرند. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. عثمان علی نوروف معاون رئیس شورای علما گفت فتوایی که برای کارگران راغون دادند بعد دیدن کار و زندگی آنها و بر اساس حدیث و آیه ها صادر شد. او گفت که در این سفر سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای اسلامی آنها را همراهی کرد و با دلیل و برهان مسئله را به آنها فهماند.
موضوع کار ما دیدیم و حالت را دیدیم. برای آدم روزدار بسیار مسخت است. سر خین است. هم وایلی هم چیو تونیلو شدیم و البته اونجا جنگ میبینیم بوی گاز و بوی دود و هم یک جوی خیلی کار است. همجا ما مسئلات رو دادیم که از نگاه مذهب ما در این حالتی که شما برای چند نفر هشت طریقه رو میگن و یکیش همین آدمی که کار میکنه یا جوی وزنی به کار میکنه برای اجازه تایی که افتار کنه روزش بخره یا ماهی مناسب روزش بگیره برای او یکان کفارت نیست.
به قول روحانی تاجیک برای هشت طایفه مردم داشتن روزه استثناء است و کارمندان نیروگاه راغون که کارشان عذاب و مشقت زیاد دارد به این طایفه شامل می شوند. در ساختمان نیروگاه راغون تقریبا 20,000 نفر کار می کنند. اکثر کارمندان ساختمان راغون در دو بست با استراحت 15 روزی کار می کنند. شورای علما گفته است این کارگران می توانند در 15 روز استراحت روزه قرضی بگیرند. عین نظر را سردار ریاست فتوای شورای علما جمال الدین خاموشی هم ضمن صحبت با رادیو آزادی بیان کرد.
هموطنان ما همدیاران ما در شکوری 300 متر کار میکنند و این مشکلات داره. عادتا انسان هم اگر خودش هم اندیشه کند وقتی که یک شکوری میکند در مسافه 4-5 متر در داخل آن نفس گیر میشود، چی جایی که در شکوری 300 متر کار کردن. در چنین حالت ها هم خوردن روزه که به سلامتی آنها یعنی ضرر ایجاد کند خوردن روزه برای آنها اجازت است، اما روزه از گردن آنها ساقط نمیشود. آنها بعد از انجام کاری خود در وقتهای مناسب باید که قضای روزه خود را بیدارد.
عبدالله سفروف یکی از کارگران نیروگاه راغون که با کاری سخت بتانریزی مشغول است در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنها قبل از آغاز ماه رمضان دودیله بودند که روزه بگیرند یا نه، اما بعد از ملاقات با هیئت روحانیان از شورای علما به این خلاصه آمدند که می توانند روزه ندارند.
درست است، مثلا در جایی هست که مردم بیتان میگیرند، کاری بسیار نهایت وزنی نه در تالار ماشینا، تالار ترانسفورماتور ها به حد هم کار وزنی نه، همین حساب مردمی که یک همه روزی کاریش های دیسته نمی تواند.
فتوا و یا توصیه روحانیان شورای علمای تاجیکستان به کارگران نیروگاه راغون بیشک مایه انتقاد روحانیان محافظه کار خواهد شد که میگویند تحمل سختی در ماه رمضان ثوابیان را بیشتر میکند. دیگر اینکه روحانیان شورای علما را انتقاد خواهند کرد که فرموده های مقامات رسمی را به خواست خود شهر داده به مردم میرسانند. نیروگاه برقی آبی راغون را دولت تاجیکستان طرحی حیات و ممات برای کشور نامیده است و میگوید قرار است شرکت ایتالیایی سالینی ایمپرجیلو تا آخر امسال یکی از توربینه های آن را موردی بهره برداری قرار بدهد و استحصال نیروی برق در آن شروع شود. راغون در صورت تکمیل شدن می تواند تاجیکستان را با نیروی برق کافی تامین کند. سدی نیروگاه راغون با بلندی 335 متر بلندترین در جهان می شود. نیروگاه راغون 6 توربین 600 مگاواتی خواهد داشت و با توانایی 3600 مگاوات قدرتمندترین نیروگاه در آسیای مرکزی خواهد شد.
پهلوانی تاجیک سامان محمد بیکف در جام اوروپا اوید به جودا میانی جوانان در اسپانیا صاحب مدالی برنجی گردید. دور نهمی مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی روز 21 می نتیجه گیری شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم می کنم. سامان محمد بیکف ورزشگری تاجیک در جام اوروپا اوید به جودا میانی جوانان که روزهای 19 و 20 می در شهر کرونای اسپانیا برگزار شد صاحب مدالی برنجی گردید. او در وزن زیر 73 کیلوگرم از 6 قوازمایی در 5 تاش غالب آمد. سامان پس از دو پیروزی با رقیبانش از جمهوری چک و اسپانیا در دور بعدی از نماینده اسرائیل مغلوب شد، ولی او بعداً گشتگیران فنلاندیا و ایتالیا را شکست داد. سامان در مبارزه برای جای سوم بر آرون گینری اسرائیلی دست بالا شد. سامان محمد بیکوف در جام اوروپا در اسپانیا که با شرکت بیش از 300 ورزشگر از 24 کشور دایر شد، تنها گشتگیری بود که تاجیکستان را نمایندگی کرد. مایانشو محمد بیکف پدری سامان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که پسرش فعلا در شهر ایرکوتسک روسیه تحت رهبری عمکش ارگش محمد بیکف تمرین می نماید و همیشه در مسابقات بین المللی تاجیکستان را نمایندگی می کند. او افزود:
بعد از همه 6 سالگی این بسیار شوق حواس به گوشتین داشت، تونست که در عرصه بین المللی پرچم ملت شه بردارد.
یادآور می شوم سامان محمد بیکف ماه مارس امسال در جام اوروپا اوید به جودا میانی جوانان تا 21 ساله که در شهر کوئیمبرای پرتغالیا برگزار شد مدالی نقره به دست آورده است. خبر دیگر: دور نهمی مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی روز 21 می با بازی استقلال دوشنبه و پنچر ناحیه جلال الدین بلخی به پایان رسید. این بازی که در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه دایر شد با پیروزی قهرمانی تاجیکستان استقلال با حساب 1-0 خاتمه یافت. در بازی دیگری دور نهم برقچی حصار خطلانی باختر را با همین حساب شکست داد. دسته خوجند شهر خوجند در میدان خود بر کوکتاش ناحیه رودکی با حساب 2-0 غلبه کرد. بازی مرکزی دوری نهم میان تیم های ریگر تادزی تورسونزاده و ЦСКА پامیری دوشنبه با حساب مساوی 2-2 با آخر رسید. با این ترتیب دسته های خوجند و استقلال در جدول مسابقه با 20 امتیازی پیش صفند. تیم خطلان با 13 امتیاز مقام سوم را کسب نموده است. دوری دهم مسابقه روز پنجشنبه 24 می با بازی مرکزی میان تیم های پیش صف خوجند و استقلال در شهر خوجند شروع می شود.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز ویژه گفتار مهمانی آزادی از رادیو آزادی. سروناز روحلو هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه. مهمانی امروزی برنامه ما هستند طراح معروف تاجیک خورشید ساتوروف، که در جشنواره عنعنوی ابریشم و خوشبویی که در ازبکستان دایر میگردد کلکسیه لباسهای خود را نمایش میدهد. این جشنواره که از 24 می شروع شده 4 روز در سمرقند و بخارو ادامه میکند، هنرمندان و کسبونی آسیای مرکزی و هم چین و هندوستان و ایران را گرد هم جمع میآورد. خورشید ساتوروف که اول همین ماه دعوتنامه این جشنواره را به دست آورد، الکا یک کلکسیه لباسهای خود را برای هواداران این فستیوال اومده کرده است. این طراحی توجیک در یک صحبت با رادیو آزادی از اومدگی ها به این سفر، نظرش به نشر کتابی لباس های تفسیری به زنان و دختران و همچنین از نقشه های خود گفت.
خورشید ساتوروف سال 1981 در دوشنبه تولد شده است. ختم کرده ای رشته ای روزنامه‌نگاری در دانشگاه اسلاویانی روسیه و تاجیکستان است. طوری خودش میگوید بعد از ختم دانشگاه نه روزنامه‌نگار بلکه طراح شد و ارزوی دوران کودکیش را عملی کرد. او اولین بار یک کلکسیه خردی تهیه کرده اش را در یک جشنواره در دوشنبه و در 20 سالگی برگزار کرد. همین طور تا به صحنه های بزرگ مود رفت و در سال 2016 با نمایش مجموعه لباس های تهیه کرده اش در شهر استانه قزاقستان در بین 50 طراح آسیای مرکزی جای اول را کسب کرد. اکثر لباس های او با شیوه اروپایی اما با حفظ ویژگی لباس های شرقی تهیه می شود.
خورشید، خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی و نخست از آمودگی ها به این جشنواره می گفتید.
در این فستیوال
من تصمیم گرفتم که یک کلکسی نوی خود را آماده سازم و اینم باشد کلکسی گلدوزی که با دست آماده شدن این نقش و نگارهای ملی این کلکسی خود را به اونجا میبرم. این نقش و نگارهایی که من در لباسهای خود استفاده بردم از نقش و نگارهای ملی چکنهای تمام منطقه های تاجیکستان.
شما برای اولین بار در چنین یک جشنواره در ازبکستان شرکت میکنید؟
سال 2016 من در هفته بلندی مود تاشکند فشن ویک دعوت کردن و من در آنجا نیز شرکت ورزیده بودم و خیلی پسندی مردم اومد که با سه جایزه از اونجا برگشتم.
بعد از خوب شدن مناسبت تاجیکستان و ازبکستان این اولین سفر شما است با ازبکستان؟
بله.
کلکسیه لباس های شما رو در این جشنواره کی نمایش میدید؟ مدلی از تاجیکستان یا؟
چون همیشگی مدلی اگینستو یعنی همون شرکت هایی که با مدل سر و کار دارن اونها مدل ها رو پیشنهاد میکنن که این لباس ها رو بر میکنن و در آنجا نمایش میدیم.
تخمینا چند نمونه میبرید؟
هر یک دیزاینر باید 15 نمونه لباس های خود رو داشته باشد تا 15 نمونه که مثلا هر یک پروفسیونال میتونه 15 نمونه لباس خود رو نمایش دهد.
یعنی طلباتش همین.
طلباتش.
شرکت در چنین جشنواره می تواند برای شما طراحان ایده های تازه رو تولید کند.
سفر عموما برای ایجادکار بسیار یک بسیار خوب است که هر باری که به هر کشور سفر میکنید از اونجا یک الهام میگیری و یک ایده نو به سر مثلا هنرمند میآید که باز دوام دهنده مثلا کار ایجادیاتی مثلا هر نفر هنرمند است.
چی ویژگی های لباس ملی تاجیکی رو میبینید که مثلا در سمرقند و بخارا نیست؟
چون باری گذشته در تاشکند فشن ویک شرکت ورزیده بودم و در آنجا خیلی زیاد آنها نیز استفاده میبرم انمون گلدوزی رو مخصوص در سمرقند و بخارا با یک طرز خاصی خود و اون لباسایی که من در آنجا نمایش داده بودم خیلی پسندی آنها گردید چون این دو فرهنگی که در یک مثلا دو کشوری که یک فرهنگ دارن مثلا چون اطلس و ادرس و مثلا گلدوزی و زردوزی هم در سمرقند و بخارا و هم در کشور ازبکستان دیده می شود اینچنین در تاجیکستان نیز همین لباس ها مثلا اطلس و ادرس و چکن و مثلا اینا در تاجیکستان نیز دیده می شود. برای من می گویم که این دو ملتی که یک فرهنگ دارند فرهنگ های ما با یک آمیخته شدند و برای آنها این همچون خوب پذیرایی کرده می شود چون که در این لباس ها مثلا در این فرهنگ اون فرهنگ آنها فرهنگ خودشان رو می بینند.
در تاجیکستان مردای دیزاینر مثل شما که با لباس سر و کار میکنند کم هستند چند نفر همگی تهیه لباس زنانه از نظر یک مرد بهتر میبرد؟
فکر میکنم که اگر زن رو مثلا با چشم مرد نگاه کنی و مردها فکر میکنم زیاد و زیباتر میبینند و اون چیزی که مثلا در پیراهن هایی که من میافرم همیشه من زنها رو به مثل یک فرشته زیبایی به مثل یک شاه دختر میبینم و به همین خاطر من همیشه لباس های میافرم که یگون نفر رو مثلا آروم نمیگذارم مثلا همیشه دنبال این لباس رو میگردن چقدر زیبا و
که احساس کردید که این هنر رو دارید؟
مثلا از خوردی همیشه مثلا این وقتی مادرم که دوزنده بودن و در خونه دوزندگی میکردن از اونجا مثلا الهام میگرفتم که مثلا و هنگامی درس مینشستم و همیشه میکشیدم و بعد سال 2001 اولین نمایشی که در دوشنبه دایر کردید و در اونجا شرکت ورزیدم 6 نمونه لباس های خود و بعد از صحنه برآمدن باری اول بود و قبول مردم قرسک های مخلصانی که مثلا نسبت به همین هنر خوب پذیرایی کردن مرا وادار ساخت که این کسب رو مثلا کنار نگذارم و دنبال همین کسب و هنر شوم و این هنر رو سیقل بدهم که تو اون چیزی که در فکر و خیال من است همیشه اونها رو نه تنها روی کاغذ بیارم و آماده سازم و روی صحنه مود بیارم.
آخرون لباسی که شما تهیه کردید کی برای شما فرمایش داده بود؟ مثلا کی میخواست که شما یک لباس برای وای نمیتونم کدوم یک آواز خون است کدوم یک
زیاد هستن. آخرون فرمایش من که با من از طرف خانم نگین امان قلوبه که کنسرت برگزار کردنی هستن برای اون من یک دو لباس آماده ساختم که یک نمونه از آنها پیراهن چکنی است که مثلا این رو ما برای خانم نگین امان قلوبه آماده ساختیم که برای در کنسرت استفاده کردن این رو فرمایش دادم و باز یک لباس دیگر طرز زردوزی با اطلس و زردوزی آماده کرده استودم. بعد باز با خانم زلیخا که به نهایت مثلا زیاد کلیپ ساب میکند، سرایندگی میکند و لباس هایی که من برای خانم میافرم همیشه مثلا قابل قبولی مثلا هم سرایندگان و هم مخلصان میگردد.
این نگینه به نظرم در امریکا فنزی؟
بله در امریکا.
یعنی که همین نمونه میپوشن؟ همین
در یکی از نمرها همین نمونه لباس رو میپوشن.
ایده نگینه بود یا با شما؟
نه، این ایده از کلکسی انا این پیراهنایی که من در نوروز آماده کرده بودم از همون بود که طریق یک رولی که همیشه اون رولی کرونیش نمایش میدین در اونجا اون خانمون انا این گونه چکن های مثلا جامه های چکن رو در بر کرده بودن. از همونجا مثلا پسندی نگینه اومد که به نهایت میخواست که این لباس رو آماده سازم برای او و این لباس هم داشته باشد. نو دختم با اندازه نگینه مقابل
مخفی نباشد. همین یک لباسی که برای نگینه دختت ارزشش چقدر است؟
ارزش آن رو من فکر میکنم برای یک لباس رو آماده کردن مثلا اگر که از ارزش آن 100% باشد 20% آن برای متا، برای رشته و برای سنگ و این می رود. 20% آن برای رسم ها رو کشیدن و روی متا آوردن و دیگر و دیگر می رود. 20% دیگرش برای مثلا گلدوزی رو مثلا چند نفری که گلدوزی می کند به آن می رود. 20% دیگرش برای بریدن و پاره کردن و مثلا اون رو دوختن می رود. و در بالاخره 20% دیگرش می موند که اونم باشد برای آماده کردن یک کلکسی جدیدی مثلا نو می رود. بله برای مهنت، چون که در یک لباس مثلا چقدر هنرمند کار میکنند، چون که من با هنرمندانی که مثلا گلدوزی میکنند و رسامی میکنند و مثلا همه این کارا رو انجام میدن، یک نفر نمیتواند همه این کارا، مثلا یک نفر طراح میتواند تنها ایده خود رو روی کاغذ بیارد و پیشنهاد کند و بعدا این ایده میرود مثلا اگر که ما تصمیم بگیریم که این ایده رو مثلا عملی گردونیم، این هم میشود که مثلا بعد تقسیم میکنیم که مثلا اینقدر ما متا در کار، متا لازم، مثلا رشته لازم، نقش و نگار لازم. من یک کلکتیو بزرگ مثلا 10-15 نفر برای یک لباس رو آماده کردن کار میکنند.
شما ویژه برنامه مهمونی آزادی رو میشنوید و در صحبت ما هستند طراح معروف تاجیک خورشید ستاروف.
نظر شما همچون یک مد آفر به همون نمونه لباس هایی که حکومت تاجیکستان مثلا مخصوص وزارت فرهنگ پیشنهاد کرد که زنها باید مثلا به زنها توصیه داده میشد؟
راستیگه من شنیدم ولی تا حال ندیدم اون کتاب رو. مثلا اگر که فکر میکنم اون یک نمونه بود و نه یک نمونه بود و تا حال به دست من نرسیده است که من میدیدم و نظر خود رو میگفتم نسبت این کتاب و تفسیری. فکر میکنم که اگر که در یک جایی با دیزاینران همه مثلا تصمیم بگیرم و با خواهش مردم که امروز مردم چی میخواهد و چی رو میپسندند آماده سازم، فکر میکنم که یکون پیشنهادی خوب نیست. شاید یک ایده خوب هم تولید شود و مردم قابل قبول مردم گردد.
خودی شما نبودیدن در تهیه این کتاب؟
متاسفانه نه.
در سالی که رشد سیاحی و هنرهای مردمی اعلان شده است، شما سری کدام ایده های نو کار میکنید؟
البته بعد از اعلان کردن سالی رشد سیاحی و هنرهای مردمی، خیلی مردم توجه زیاد به اون لباس های گلدوزی، مثلا به لباس هایی که با دست کار کرده شده است و با متای اطلس که این هم باشد با پخته آماده می شود و با دست بافته می شود، توجه مردم را زیاد کردن که بیشتر فرمایش مثلا این گونه لباس ها را مردم قبول دارد و ما زیادتر از آن همین لباس ها استفاده می بریم و به نمایش می گذاریم. البته نقشه ها خیلی زیاد هستند و هر هنرمندی که مثلا می خواهد که هنری خود را صیقل بدهد و نمایش بدهد، مخصوص در هون سالهای آخر می بینیم که چگونه ذوق مردم زیاد شده است به نسبت مثلا طراحی و گوناگونی لباس های مثلا که برای نمایش مد آماده می سازند و این خوشبختانه ما می توانیم گفته که در کشوری ما خیلی رونق یافته ایستاده است. همه طراحانی که مثلا میبینیم هر بار یک طراحی نو مثلا لباس های نوی خود را آماده میسازد و این خوشبختی است که مثلا دقتی مثلا مردم به توجه و دقتی مردم به انمون لباس هایی که مثلا دیزاینران میآفرند و آماده میسازند توجه مردم زیادتر شده است و هر نفر میخواهد که برای خود یک پیراهن و یک لباس زیبایی داشته باشد که در یک نمونه است و بانوان نیز این رو خیلی میپسندند که مثل آنها هیچ کس نداشته باشد.
تشکر برای یک صحبت با رادیو آزادی. ضمناً جشنواره‌ای عنعنوی ابریشم و خوشبویی که یکی از چهارابینی‌های اساسی همسالای بخش سیاحی کشور ازبکستان است، گفته می‌شود در آن در برابر خورشید ستاروف هنرمندان و کسبان از دوشنبه و کلوب و خوجند هم اشتراک کنند. خورشید، تشکر از یک صحبتی صمیمی با رادیو آزادی. شنونده‌های عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه ویژه گفتاری مهمانی آزادی از رادیو آزادی. تا صحبت دیگر، روی همین آواج، خدا نگهدار.
از نسل آفتاب، از شهد ماهتاب، از اوج قله های سرافراز، خورشید نورا در چار سوی سینه من جان.